انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس امروز شنبه 23 سنباله 1395. اما در برنامه امروز اطلاعیه شورای عالی صلح، آیا هیئت حزب اسلامی با دولت افغانستان به توافق خواهد رسید؟ دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با جوانان. شورای عالی صلح افغانستان در اطلاعیه یک بار دیگر از تمام مخالفین مسلح خواسته به روند گفتگوهای صلح بپیوندند. از سوی دیگر در این اطلاعیه آمده که روند مذاکرات با هیئت حزب اسلامی هم که از مدت پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و روی توافقنامه میان هیئت مذاکره کننده و شورای عالی صلح بحث‌ها و تبادل نظرهای طولانی انجام شد و توافقاتی به دست آمده، اما نسبت به عوامل تکنیکی امضای نهایی آن به تعویق افتاده. در رابطه با مذاکرات دولت و حزب اسلامی، آقای حکمتیار در چند ماه اخیر بحث‌های گوناگونی در محافل سیاسی و رسانه افغانستان برانگیخته شده. برای بررسی بیشتر نخست ارتباطی داریم با همکارم آقای عالمی در کابل. آقای عالمی سلام، آخرین خبرها از امضای نهایی توافقنامه صلح حزب اسلامی و دولت افغانستان چه می باشه و چه واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز.
آیا عالمی صدای ما دارین شما؟ متاسفانه ظاهرا ارتباط قطع شده. همکاران تلاش میکنن که مجدد ارتباط بگیرن با کابل، اما قبل از آن که ارتباط برقرار شود با کابل، دعوت میکنم که نظر محمد جواد پناهی روزنامه‌نگار افغان را بشنوید در رابطه با گفتگوها با حزب اسلامی آقای حکمتیار.
نیکستی ما بین دولت افغانستان و حزب اسلامی هست از چندی هست که یک روال خاصی داره طی میکنه و گفتگوهای بین مقامات دولتی و نمایندگان حزب اسلامی و رهبری آقای حکمتیار در جریان هست. اما ما دیدیم که این توافقنامه چند ماه قبل هم قرار بود که به امضا برسه، چون توافقات اولیه صورت گرفته بود و صحبت یا شروط خاص در این توافقنامه که منجر به عدم امضا این توافقنامه بشه یا منجر به رد این توافقنامه بشه وجود نداشت. اما دیدیم هفته قبل هم هیئت حزب اسلامی عنوان کرد که ما تا قبل از رسیدن ایام عید قربان با دولت افغانستان به یک توافق نهایی خواهیم رسید و توافقنامه فیما بین حزب اسلامی و دولت به امضا خواهد رسید و هم مسئولین شورای عالی صلح افغانستان و سایر مسئولین دولت افغانستان این موضوع را عنوان کردند. اما آن چیزی که امروز احساس میشه که دلیل بر تعویق افتادن توافقنامه سیاسی هست، یک سری اختلاف دیدگاه‌ها یا نظرات فیما بین مسئولین دولتی افغانستان هست. گرچه آقای عطا محمد نور به عنوان کسی که از حامیان اصلی آقای دکتر عبدالله رئیس اجرایی می باشد، در صحبت هایی که در نماز عید سید قربان داشت اظهار کرد که ما هر کس که پایبند به قانون اساسی افغانستان و ما متعهد به حفظ این نظام باشه ما قبول داریم و هیچ حرف و هیچ شروطی برای ورود اون نداریم. لذا این نشان میده که بعضی از تشکلات و حلقه های سیاسی که در افغانستان هستن به این باور رسیدن، به این مسئله رسیدن که باید توافقنامه با حزب اسلامی شکل بگیره. اما نوع شکل گیری او و نوع این توافقنامه هنوز مورد تایید همگان نیست و این یکی از دلایل اصلی هست که ما همیشه شاهد بودیم که نه تنها با حزب اسلامی، با بسیاری از مخالفین دولت افغانستان همیشه یک سیاست و یک بام و دو هوا بوده، سیاست دوگانه ای وجود داشته. یک سری از تشکل‌های دولتی درخواست‌های مخالفین رو قبول می‌کردند و کتله دیگری از مجموعه‌های سیاسی که در قدرت سهم دارند و در دولت سهیم هستند در تقابل این خواست‌ها قرار می‌گرفتند. لذا همیشه دیدیم که نشد که ما مذاکره صلح نتیجه بخشی در طی این 15 سال با مخالفین دولت افغانستان داشته باشیم. و اینها همه نشأت از این می‌گیره که ما هنوز پالیسی واحد و ملی برای مقابله و مذاکره با مخالفین دولت افغانستان نداریم و این خلای اصلی هست که هر حکومتی که بیاید، هر دولتی که بیاید، چه حکومت آقای کرزی، چه حکومت وحدت ملی که آقای دکتر عبدالله و آقای دکتر اشرف غنی هستند و یا بعد از اینها هر کس که بیاید با این مقوله دچار مشکل هست.
خب، تحلیل آقای پناهی بود. آقای پناهی در ادامه صحبت‌های خود از ضرورت ایجاد استراتژی ملی برای پیشبرد مذاکرات صلح سخن گفته. جزئیات بیشتر را در این باره ببینیم که خود آقای پناهی چه توضیحاتی دارد.
اولین چیزی که ما نیاز داریم، نیاز به یک استراتژی ملی تا منافع و جایگاه مذاکره با مخالفین دولت مشخص بشه. زمانی که این طرح مقابله و مصالحه یک طرحی بر اساس قانون اساسی افغانستان و حفظ منافع ملی افغانستان شکل بگیره، ما دیگه هیچ مقامی، هیچ شخصی یا هیچ گروهی، هیچ تشکیلات سیاسی نمیتونه مانع این بشه. متاسفانه پیشتر توافقاتی که هست از یک سری مسائل سیاسی پشت اون نوافته هست که تلاش دارن تا نگاه های قومی رو بر او فائق بیارن و این نگاه های قومی سبب میشه که طرف مقابل یا جریانات سیاسی اقوام دیگر کشور حساسیت نشان بدن. همچنان که امروز ما میبینیم در مذاکرات صلح با حزب اسلامی پیشتر اون دیدگاه پشتونیزم یا قومی هست که میچربه و یکی از علتهای اصلی که امروز تلاش دارن بعضی از رهبران حکومت وحدت ملی که هرچه سریعتر به توافق دست پیدا کنن این هست که این توافق میتونه وزنه اقوام پشتون را در میدانهای سیاسی قوی کنه و لذا این وجهه قومی دادن به توافقات سیاسی و سیاسی کردن مسائل ملی و کشوری سبب میشه که یک سری مشکلات و یک سری تقابل ها شکل بگیره. پس دوباره حرف خود تکرار میکنم، تا زمانی که ما یک طرح ملی بر اساس منافع ملی برای مقابله و مذاکره با مخالفین دولت نداشته باشیم که این طرح مورد تایید تمام احزاب و جریان ها و گروه های سیاسی اجتماعی و جامعه مدنی و برگرفته و بر مبنای قانون اساسی افغانستان نداشته باشیم، دوچار این ناکارآمدی ها یا این بی نتیجه ماندن مذاکرات پیشتر از این خواهیم بود و یکی از علت هایی که تاکنون شورای عالی صلح نتونسته بازدهی مناسب و مؤثری رو در حوزه مذاکرات صلح با مخالفین داشته باشه، چون هنوز طرح ملی که مورد توافق تمام جریانات در افغانستان بوده باشد در دستور کار شورای عالی صلح بوده قرار نگرفته. اگه طرحی بوده همیشه طرح‌ها یک طرفه‌ای و بر اساس دخالت قدرتمندان و یا صاحبان دولت بوده، نه بر اساس منافع ملی و منافع مردم افغانستان.
خب، تحلیلی بود از محمد جواد پناهی. خدمتتون بگویم که قرار بود که روز جمعه گذشته توافقنامه صلح میان حزب اسلامی آقای حکمتیار و دولت افغانستان امضا شود، اما بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان مخالفت یک جناح درون حکومت مانع این اتفاق شده است. به هر صورت در این باره تحلیل‌های گوناگونی وجود داره. ما تلاش داشتیم که ارتباط ما با کابل برقرار شود تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم، اما متاسفانه زمینه ارتباط تلفنی ما برقرار فراهم نشد. در ادامه برنامه انعکاس دعوت میکنم همراه ما باشید. یک شنبه این هفته 11 سپتامبر مصادف بود با سالگرد حادثه 11 سپتامبر 2001. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 امریکا و ناتو به افغانستان حمله کردند و طی 15 سال گذشته نیروهای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان حضور گسترده پیدا کردند. طی روزهای گذشته بحث‌های گوناگونی باز هم در محافل سیاسی و رسانه افغانستان مطرح شد در رابطه با عملکرد امریکا در افغانستان. در این ارتباط برخی از کارشناسان تاکید دارند که امریکا همچنان به بهانه‌های گوناگون تلاش دارد که حضور خود را در افغانستان توجیه کند. در این ارتباط نخست دعوت می‌کنم که تحلیلی بشنوید از وحید مژده، کارشناس و فعال سیاسی.
ببینید اختیارات یا مسائلی که از قبیل که موضوع میشنویم اینا بیشتر جنبه های نمادین داره. هدف ای است که همچنان انگیزه قوی برای جنگ در افغانستان ایجاد شود. وقتی که نیروهای خارجی قرار بود از افغانستان خارج شود و اعلان شده بود که خارج میشن، هر روز در رسانه ها همی عرض گفته میشد که خب خارجی از افغانستان خارج میشن، چرا باید جنگ شود؟ چرا باید دیگه جنگ ادامه پیدا کنه؟ ما هم که در صحبت‌های با طالبان داشتیم در کنفرانس‌هایی که وجود داشت، طالبان هم اینا میگفتن که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، با خروج نیروهای کامل نیروهای خارجی از افغانستان زمینه برای مذاکرات بین‌المللی مساعد خواهد شد. و به نظر می‌رسید که دیگه کم کم طالبان هم حاضر شده بودن که بیان و با مذاکره و در حقیقت شامل شوند در این پروسه. اما زمانی که آمریکا اعلام میکنه که ما نه تنها نیروی خود کاهش نمیدیم بلکه او را مربوط میسازیم به شرایط افغانستان و اون شرایط هم خودشان در اختیار دارند که چگونه باید شرایط خوب شود یا بد شود، در اینجا است که انگیزه برای جنگ بیشتر میشه و این همون چیزی است که به نظر من آمریکایی‌ها هم خواهانش هستند، بیشتر شدن انگیزه برای جنگ در اینجا و دوام این جنگ تا آنگاه که بالاخره وضع در این منطقه از جهان روشن شود. حالا ما تازه درگیر یک جنگ سرد جدید هستیم در این منطقه و آرایش جدیدی از نیروها را در این منطقه از جهان شاهد هستیم. فدراسیون روسیه، چین و کشورهای دیگه که در اینجا هر کدام از منافع خود با حضور امریکا در اینجا سبک و سنگین میکنند که چی خواهد شد، اینا همه در این منطقه از جهان به هر حال منافعی دارن که ضعیف‌ترین نقطه در اینجا افغانستان است و تمام اینا بیشترین جنگ نیابتیشان و تصفیه حساب‌هایشان در افغانستان باید بین خودشان بکنند. اگر هند و پاکستان است، اگر امریکا و روسیه و چین و اینا هست و عربستان سعودی و کشورهای دیگر، در حال هر کدام منافع خاص خودشان دارند و البته این آتش در خانه افغان ها برافروخته شد.
خب تحلیلی بود از وحید مژده، کارشناس و فعال سیاسی. باز هم در این ارتباط ببینیم که عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه چه تحلیلی دارد درباره سالهای حضور امریکا در افغانستان.
خب مثل که در اکثر کشورهای اروپایی در بعض کشورهای آسیایی یعنی حضور امریکایی ها هست، در افغانستان هم یقینا که در یک دراز مدت حضور خاص، ولی ما فکر میکنیم که امریکا آهسته آهسته میخواهد با تقوی اقتصادی یک مقدار مردم متقاعد به این بسازه که حضور غربی ها در اینجا مفید است. یعنی هر قدر که طرف ضعیف میشه باید اطمینان مردم هم در تمیز زیاد شده بره از این در سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی، که یقینا در این قسمت باز امریکا نمیخواهد که خودش تنها اینجا سرمایه‌گذاری بکنه، میخواهد توجه دیگه کشورها هم به اینجا جلب بکنه، چون خودش از نظر نظامی مسلط میشه دیگه از نظر اقتصادی میخواهد یک مقدار پروژه ها را برای کشورهای دیگه هم قائل شود. چنان که ما قبلا شاهد ازی بودیم که بعضی مثلا مثل عینک یا بعض جای دیگه که در افغانستان معادل است که خواهیم شدن به چینایی ها بتن، ولی پاکستان یک مقدار تخریبات کرد که ما باید دیگه نبیاییم که افغانستان وقت از نظر اقتصادی و پای ساچه ها در پاکستان ضربه میبینه، این تخریبات هم شاید ادامه پیدا بکنه تا اندازه، ولی به هر صورت یک نمایش باید بده برای جهان امریکا آیست آیست تا حالا هم یک مثال نمایش داده، مثلا با ساختن بعضی تعمیرها و بعضی فابریکای خرد و کوچک در افغانستان، ولی این باید بیشتر بسازه، چرا مردم هم دیگه یعنی به عقیده میشن برای که امریکا حضورش برای ما مفید است.
خب دوستان سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستی. تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. اما در جریان هفته های اخیر درگیری های شدیدی در جنوب افغانستان به خصوص در هلمند را شاهد بودیم. برای اطلاع از آخرین وضعیت هلمند ارتباط ما برقرار شده با قندهار همکار ما عزیز زاهد. آقای زاهد سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را درباره آخرین اوضاع هلمند.
بله، با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و با تبریک گفتن روزهای عید از طریق شما به شنوندگان عزیز، حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار در این اواخر گواه سخت‌ترین جنگ ها بوده و هنوز هم این مشکلات وجود دارد، ولی خوشبختانه از شدت نبرد در روزهای عید قربان در حوزه قندهار، خصوصا در ولایت‌های اروزگان و هلمند که در این روزها شاهد جنگ‌های سختی بود، از شدت جنگ نسبتا کاسته شده و از دیروز به دین چو از جنگ‌های رویارویی یا جبهه‌ای و جنگ‌هایی که پیش از این ما شاهد شدت آن بودیم چیز گزارش نشده. قوای افغان، مقامات افغان و نیروهای مسئولان قوای افغان مستقر در هلمند و اروزگان میگویند که در مناطقی که اونجا دولت افغانستان یا نیروهای افغان تسلط دارند، اختیار دارند، حاکمیت دارند، تدابیر خاص برای برگزاری هرچه بهتر جشنهای عید اتخاذ شده بود و در اثر همین تلاش نیروهای افغان و پلانهای مسئولین افغان در حوزه قندهار موضوع مشکل خاصی پیش نامده و امروز دومین روز عید قربان است که تا اکنون حادثه خاصی رخ نداده است. اما پیش از عید هلمند و اروزگان شاهد جنگ های سختی بود که حتی برای نخستین بار در جنگ بیش از یک دهه گذشته افغانستان طالبان برای نخستین بار و دروازه های مراکز ولایت های هلمند و اروزگان یعنی شهر لشکرگاه و شهر کرینکوت رسیدند و این جنگ ها باعث بجا شدن کتله بزرگ از مردم این ولایات شده که در این روزهای عید هم در شرایط سخت و نامناسب و در مخروبه ها و یا در خانه اقارب و دوستان عید را سپری کردن. ولی به هر صورت اون جنگی که روزهای پیش پی در پی هر روز به شدت جنگ افزوده می شد، خوشبختانه در روزهای عید با اینا به هر عوامل دیگری که شاید هم باشد این جنگ نسبتا کاهش یافته است. فقط یک رویداد نامیه که در 24 ساعت گذشته یا از ساعت 11 دیروز تا امروز داریم، همان حمله بالای شفاخانه مرکزی شهر قندهار یا شفاخانه میرویس قندهار بود که دو مهاجم داخل شفاخانه شدند. در آن حمله دو مهاجم، یک غیر نظامی کشته و دو نفر هم زخمی شدند. از ولایت زابل در جوار در حومه شرقی شهر قندهار و ولایت های هلمند و اروزگان در شمال و شمال غرب قندهار هنوز مشکل خاص گزارش نشده. بیانیه ای که از دفتر والی هلمند و همچنین از دفتر والی قندهار در موارد مراسم عید برادری فرستاده شده، در آن به مردم اطمینان داده شده که مراسم بعدی باقی مانده روزهای عید را هم به پیشی و خوشحالی سپری کند و تشویش نداشته باشد. و واقعا هم دولت افغانستان و مقامات محلی در جنوب در این قول خود تا حد زیاد با صادق برآمدن که مردم تا اکنون بدون تشویش، با آن که تشویش داشتن پیش بینی میکردن، عید را تا اکنون بدون حوادث خاصی سفری کردن.
خب آقای زاهد تشکر از شما، خدا نگهدار. وزیر راه و شهرسازی ایران از آمادگی این کشور برای افزایش ترانزیت میان افغانستان و هند خبر داد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با مقامات هندی در تهران از آمادگی ایران برای افزایش انتقال کالا و مواد مدنی از افغانستان به هند خبر داد. وزیر تحصیلات عالی افغانستان در دیدار با محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان گفت که وزارت تحصیلات در زمینه مبارزه با فساد، تشخیص عوامل فساد و استخدام کادر جوان تلاش‌های زیادی را به خرج داده. در این دیدار وزیر تحصیلات عالی گفت که پروسه شفاف در کنکور اعتماد جوانان را جلب کرده، قانون تحصیلات عالی اجرایی شده، توزیع دیپلم‌های جدید آغاز گردیده و همچنین گفت که توجه به خوابگاه‌ها و ظرفیت سازی استادان و کارمندان هم بیشتر شده است. رسانه‌های افغانستان به نقل از رسانه‌های هند گزارش دادند که قرار است در جریان سفر رئیس جمهوری افغانستان به هند که قرار است در آینده نزدیک انجام شود، پیمانی در رابطه با استرداد مجرمین میان دو کشور امضا شود. بنابر این گزارش، طبق این توافقنامه قرار است که بنابر این گزارش طبق این پیمان حکومت‌های هر دو کشور می‌توانند از یکدیگر خواستار استرداد هراس‌افکنان و دیگر افراد متخلف شوند. رئیس جمهوری افغانستان دیداری داشته با تعدادی از جوانان. همکار ما نیلوفر نوروزی گزارش تهیه کرده است. از این دیدار دعوت می‌کنم که بشنوید.
ریاست جمهوری کشور با نشر خبرنامه میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام روز گذشته با شماری از دانشجویان دانشگاه های کابل در ارگ ریاست جمهوری دیدار نمود و از آنان خواست که بر ضد فساد و بی‌عدالتی مبارزه کنند. با گفته رئیس جمهور کشور، افغانستان یک قرن فرصت را از دست داده، اما در حال حاضر آرزوهای شاه امان الله خان نمرده است، زیرا جوانان آن را برآورده خواهند کرد. رئیس جمهور غنی دور کردن فقر در کشور را وظیفه جوانان خوانده می‌افزاید. افغانستان یک مملکت غنی است، اما مردمش فقیرند و باید مردم مانند کشورشان غنی شوند. با گفته او، اولین وظیفه او این است که خادم ملت باشد، به خصوص خادم اکثریت ملت افغانستان که نسل جوان است. رئیس جمهور غنی از جوانان خواسته است تا با در نظر داشت تاریخ 5000 سالی کشور، ارتباط گذشته، حال و آینده را درک کنند. با گفته او، افغان‌ها فرهنگ عظیم دارند که جوانان باید آن را بشناسند. محمد اشرف غنی گفته است که تمام زبان‌های کشور افتخار افغانستان می‌باشد و تمام اقوام افغانستان بالای این وطن حکومت کرده اند. پس با وحدت کامل و بازوی خود افغانستان را می‌سازیم. رئیس جمهور در این دیدار به معین وزارت معارف هدایت داده است تا مکاتب مسدود شده در سرحدات کشور را دوباره بازگشایی نماید. همچنان او گفته است که در ماه‌های آینده تمرکز بیشتر بالای تحصیلات عالی خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر شمار زیادی از شهروندان کشور از آنچه که بی توجهی دولت نسبت به وضعیت جوانان در کشور می‌خوانند، حکومت را به بی برنامگی در این بخش متهم می‌نمایند. از سوی هم بسیاری از جوانان از دولت سخت انتقاد می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به آنان سهم لازم دادن نمی شود و به دلیل فساد موجود در ادارات دولتی فرصت‌های کاری نیز از آنان گرفته شده است.
امروز مراسم تشییع فرمانده پلیس ننگرهار در کابل با حضور رئیس جمهوری افغانستان برگزار شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر ارتباط ما با همکار آصف شینواری برقرار شده تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای آصف سلام، میشنویم صحبت های شما را.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما. همونطور که شما اشاره کردیم، جنرال زلاور زاهد فرمانده پلیس ننگرهار که در انفجار ماین دو روز قبل در ولسوالی حصارک غزهی ولایت ننگرهار به قتل رسیده بود و جسدش توسط چرخبال با کابل انتقال داده شده بود، امروز به حضور داشت رئیس جمهور افغانستان و تعداد زیادی از وزرای کابینه و مسئولان بلندرتبه و همچنان تعداد زیادی از سران قومی، علمای دینی، رؤسای ادارات مختلف ولایت ننګرهار که برای اشتراک در مراسم جنازه جنرال زلاور به کابل رفته بودند. مراسم جنازه در بیمارستان سردار داوود خان بجا آورده شد و جسدشان در تراخیل ولسوالی دیسبز ولایت کابل که زادگاه جنرال زلاور بود به خاک سپرده شد. جنرال زلاور زاهد از مدت نزدیک به 6 ماه به این طرف به حیث فرمانده پولیس ولایت ننګرهار تعیین شده بود که از آغاز وظیفهش بیشتر اوقاتش در نبرد با مخالفان دولت و اشتراک در عملیات‌های نظامی سپری شد. از سوی دیگر شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اداره امنیت ملی افغانستان که در مربوطات ولسوالی بټکوټ ولایت ننګرهار صورت گرفته، به گفته عطاالله خوګیانی سخنگوی والی ننګرهار در جریان این عملیات به شمول شخصی به نام زرخوی که از فرماندهان مهم محلی طالبان 6 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 1 تن آنها بازداشت شده. به گفته سخنگوی والی ننګرهار که در این عملیات مقادیر سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی آمده و در مورد وارد شدن تلفات و خسارات به افراد ملکی و نیروهای شامل عملیات چیزی توضیح داده نشده. طالبان هم تا اکنون در این خصوص ابراز نظر نکرده و در نتیجه بارندگی های شدیدی که ساعت قبل در کابل پایتخت کشور و همچنان در مسیر جاده جلال آباد کابل صورت گرفته، سرازیر شدن سیلاب ها و ریختن سنگ جاده جلال آباد کابل به کلی برای هر گونه ترافیک ممنوع شده و رفت آمد در مسیر این را قطع شده.
بله،
تعدادی از مسافرینی که از این را رفت آمد میکنند شکایت دارند که به زودی راه روی ترافیک باز نخواهد شد و در صورتی که این راه باز نشود مشکلاتی در عرصه تجارت و انتقال اموال تجاری از یک ولایت به ولایت دیگر نیز با مشکلات روبرو خواهد شد.
بله، تشکر از شما آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سلام.
امروز سایت های خبری گزارش دادند که اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران از آغاز ثبت نام طرح جدید بیمه سلامت ویژه مهاجرین افغانستانی و عراقی خبر داده. در این باره ما تلاش داشتیم که با مسئولین صحبتی داشته باشیم. انشاءالله طی روزهای آینده بیشتر در جزئیات این موضوع قرار خواهیم گرفت. فرصت کوتاهی داریم برای مرور چند مطلب از سایت های خبری. سایت افغانستان خبرگزاری فارس گزارش داده که جمشید محمودی فیلمنامه نویس و تهیه کننده فیلم رفتن از احتمال نمایش این فیلم در جشنواره فجر امسال خبر داده. جمشید محمودی تهیه کننده و نویسنده فیلمنامه رفتن درباره معرفی این فیلم به عنوان نماینده سینمای افغانستان در اسکار همچنین گفته که فیلم رفتن سال گذشته کلید زده شد و مراحل فنی آن به اتمام رسیده و تلاش داریم که به زودی این فیلم را در جشنواره فیلم فجر هم برسانیم. مطلب بعدی از سایت آژانس پژواک که گزارش شده، آمارها نشان می‌دهد که با وجود نبود ترانسپورت هوایی و افزایش ناامنی‌ها در شهرهای بامیان کابل در سال جاری بیش از 200 هزار توریست از بند امیر و دیگر ساحات تاریخی بامیان دیدن کردند. تشکر از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.